ساعت 18 به وقت ایران، شما شنونده ای رادیو فردا هستید. همزمان با 40 دو تن از معترضان اعدام شده، گزارش ها حکایت از تشدید جو امنیتی در برخی شهرها دارد. بنابر گزارش ها در آستانه روز جمعه بازداشت ها در زاهدان و خاش افزایش یافته است. و رؤسای جمهور ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با جدیدترین اخبارها و گزارش‌ها. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از استقرار نیروهای امنیتی در برخی مناطق تهران و همچنین چند شهر دیگر دارد. در روزهای اخیر فراخوانی برای تجمع در روز پنجشنبه به مناسبت 40 روز اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسین منتشر شده. در خبرهای دیگر، 5 زندانی سیاسی که به تازگی آزاد شدند با تاکید بر اینکه آزادی‌های اخیر نتیجه خیزش اعتراضی مردم بود، در بیانیه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. عالی مطلب‌زاده، رها عسکری زاده، نوشین جعفری، ملیحه جعفری و حسی امیری 5 تن از امضا کنندگان این بیانیه هستند. علی رحیمی معاون فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه گفت 120 تن از اتباع بیگانه که در این استان اقامت دارند غیر قانونی هستند و غیر قانونی بازداشت شدند. با این حال رسانه‌های بلوچ گزارش دادند در آستانه روز جمعه بازداشت‌ها در زاهدان و خاش افزایش یافته است. وبسایت حالوش اسامی شماری شهروندان و روحانیان اهل سنت را که روز پنجشنبه در زاهدان و خاش بازداشت شدند منتشر کرد و گزارش داد که قرار است روز جمعه مراسم دانش آموختگی طلاب در مسجد مکی زاهدان برگزار شود. کمپین فعال بلوچ در باشاره به بازداشت شهروندان در زاهدان خاش گزارش شده. شماری از افرادی که به عنوان اتباع بیگانه بازداشت شدند در واقع شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه هستند. ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ رؤسای جمهوری ایران و چین در بیانیه مشترک خواستار لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه همچنین ذکر شده که رئیس جمهور چین دعوت ابراهیم رئیسی برای سفر به ایران را قبول کرده است. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هنگام بازگشت به تهران اشاره به جزئیات گفتگوها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده با چین نکرد و تنها گفت مذاکرات دو طرف راهبردی بوده است. رئیسی پیش‌تر گفته بود یکی از اهدافش در این سفر پیگیری برای اجرای شدن قرارداد 25 ساله با چین است. با وجود انتقادهای گسترده، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به افشای جزئیات توافق محرمانه با چین نشدند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به نابسامانی‌های دو دهه اخیر در این کشور، مداخله‌های جمهوری اسلامی را یکی از عوامل عدم تحقق حاکمیت کامل در کشورش خواند.
هناك تأثيرات لا زال في المجتمع العراقي من دول الجوار ومن ضمنها ایران.
او به شبکه عراقی از شرق گفت نفوذ برخی کشورهای همسایه مانند ایران بر جامعه عراق یک واقعیت است و این یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل بوده است. وزیر خارجه عراق در این حال تاکید کرد کشورش می‌خواهد رابطه خوب با آمریکا و رابطه با کشور همسایه‌اش یعنی ایران را توأمن حفظ کند و از تنش بین دو طرف بکاهد. در پی انتشار ویدیویی از یک معلم زن در قائم شهر که همراه با دانش آموزان خود به یک موسیقی شاد گوش می‌دهند، آموزش و پرورش مازندران از اخراج این معلم و احتمال لغو مجوز مدرسه غیر انتفاعی خبر داد. حسین کمالی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران موسیقی پخش شده را مبتذل خواند و گفت همان دیروز که این ویدیو در فضای مجازی منتشر شد، آموزش و پرورش پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد و تصمیمات اداری اتخاذ شد. شمار زیادی از کاربران توییتر از این اقدام آموزش و پرورش به شدت انتقاد کردند و از جمله یادآور شدند که شادی در مدارس حرام و نوح خانی واجب است. شمار قربانیان زمین‌لرزه 10 روز گذشته ترکیه و سوریه به حدود 42 هزار تن رسیده است. مرکز مقابله با حوادث اضطراری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد آمار قربانیان زلزله در این کشور از مرز 36 هزار تن گذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز شمار قربانیان زلزله در آن کشور را بیش از 5600 تن اعلام کرده است. از سوی دیگر اداره امنیت ترکیه از بازداشت 78 تن در این کشور خبر داد و اتهام آنها را انتشار مطالب تحریک‌آمیز مربوط به زلزله در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. به گفته این نهاد 46 وبسایت نیز به دلیل تلاش برای کلاهبرداری در جریان گردآوری کمک‌های مالی مسدود شدند. اما با گذشت بیش از 2.5 ماه از شروع مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس، عذرخواهی میکنم، گزارش دیگری داریم از شبکه خبری CBC کانادا. در گزارش فاش کرده که 3 تاجر ایرانی که به اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا تحت تعقیب هستند در کانادا زندگی می‌کنند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش CBC درباره این 3 نفر.
شبکه خبری CBC کانادا روز چهارشنبه 26 بهمن اعلام کرد که تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد 3 تاجر متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در کانادا زندگی می‌کنند. این افراد متهم به پنهان کردن صدها میلیون دلار کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هستند. شبکه خبری CBC آنها را تاجرانی فعال در کانادا معرفی کرده که خود را به عنوان رهبران بازار املاک و مستغلات تبلیغ می‌کنند. یکی از افرادی که CBC او را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده سلیم هناره نام دارد. او در وبسایت شخصیش خود را مدیر عامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو معرفی می‌کند. فرد دیگری مرتبط با این شرکت به نام خلیل هناره که به باور پلیس فدرال آمریکا از بستگان سلیم هناره است، در شبکه‌های اجتماعی خود را یک دلال املاک و مستغلات مستقر در اونتاریوی کانادا معرفی کرده است. سعید یا سام تراب ابتهی نیز که متهم به همکاری با جمهوری اسلامی است، در وبسایت این شرکت به عنوان معاون یک شرکت خصوصی وامدهی مرتبط با سلیم هناره معرفی شده است. آمریکا پیشتر در ارتباط با فعالیت‌های سلیم هناره، 2 صرافی پرسپولیس و راسکو در تورنتو را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده بود. CBC نوشته است که این 3 نفر به نقض تحریم‌ها یا اعمال غیرقانونی در کانادا متهم نیستند، اما در صورت محکومیت در آمریکا تا 20 سال زندان در انتظار آنهاست. بری فاکس، وکیل مدافع این 3 نفر، گفته که اتهامات آمریکا بی اساسند. گری کلمنت، سرپرست سابق پلیس سلطنتی کانادا که برنامه جرایم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت می‌کرد، به CBC گفته که پرونده این 3 نفر یک نمونه کلاسیک است که نشان می‌دهد کانادا چگونه به عنوان یک پناهگاه امن برای افراد مرتبط با جمهوری اسلامی عمل می‌کند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در جریان همراهی با اعتراض‌های مردم ایران قول داده بود که کشورش دیگر به عنوان پناهگاه برای افرادی که به گفته او از رژیم فاسد و وحشتناک ایران سود می‌برند، عمل نخواهد کرد. کیفرخواست آمریکا علیه این افراد ادعا می‌کند که در این پرونده حداقل از سال 2002 تا 2018 بیش از 750 میلیون دلار فرار از تحریم وجود داشته که در جریان آن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید 2 نفتکش به ارزش بیش از 51 میلیون دلار آمریکا کمک شده است.
گزارشی از اردشیر طیبی شنیدید. اما با گذشت بیش از 2.5 ماه از شروع مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس قم، آنطور که منابع مطلع به رادیو فردا گفتند، جو امنیتی شدیدی در یکی از بیمارستان‌های این شهر حکم فرما شده. این در حالی است که هنوز دلیل مسمومیت‌ها روشن نیست و خانواده‌ها نگرانند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
این صدای فریاد والدینی است که نگرانند، مستعصلند و می‌خواهند یک پاسخ درست و حسابی بگیرند که در مدارس قم چه خبر است و چه می‌گذرد. مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در مدارس و بستری شدن تعدادی از آنها، همه به راز و رمزی تبدیل شدند که هر روز ابعاد مبهم و گسترده‌تری پیدا می‌کنند. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، دانش آموزان مسموم شده در شهر قم اغلب به 2 بیمارستان شهید بهشتی و بیشتر به بیمارستان ولیعصر در این شهر منتقل می‌شوند و شاید تنها راز این پرونده در ساختمان بیمارستان ولیعصر گشوده شود، بیمارستانی که به دانشگاه علوم پزشکی قم وابسته است و از نظر درجه ارزشیابی و تجهیزات رتبه 1 کشور را دارد. این بیمارستان در جنوب شرقی شهر در بولوار امین و بولوار جمهوری قرار دارد. یک منبع مطلع در همین بیمارستان به رادیو فردا میگوید اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و تمام مدت ایجاد وحشت میکند. روایت این منبع مطلع به دلایل مسائل امنیتی پیرامون این پرونده بازخوانی شده است.
در بیمارستانی که من کار میکنم ماجرا همینقدر عجیب و غریب و مبهم است که در اخبار هست، اما خیلی چیزی هم نمیدونیم. واقعا سپاه کاملا در بیمارستان حضور داره و اجازه نمیده که کسی کارش رو درست انجام بده. میان در بیمارستان ایجاد وحشت میکنن. بالای سر دکتر و پرستار میستند، خدمه رو زیر نظر دارن، لشکرکشی میکنن و به هیچ عنوان نمیذارن کسی چیزی متوجه بشه و نتایج آزمایش خون بچه ها رو از ما میگیرن و به آزمایشگاه خودشون میبرن. ما هم نمیدونیم چی به چیه، همه چی مبهمه.
مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 25 بهمن بار دیگر دست کم 117 دانش آموز راهی همین دو بیمارستان قم شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت‌های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه‌ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه به بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. در پی مسمومیت سریالی و دست جمعی دانش آموزان به ویژه دختر، آموزش و پرورش تمام مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس چند روز تعطیل اعلام کرد. اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این مشاهدات یک معلم از قم است که برای حفظ هویت او روایتش بازخوانی شده است.
هفته پیش 3 روز مدرسه رو تعطیل کردن. این هفته هم فقط 3 روز مدارس کل قم رو تعطیل کردن برای تحقیقات. اما الان مدرسه ها باز است و هنوز هیچ کس هیچ جوابی به والدین و معلم ها نداده که منشأ این اتفاق ها کجاست و چیه.
این معلم در قم درباره فضای پیرامون محیط های آموزشی نیز میگوید:
خانواده ها نگران سلامت بچه هاشون هستن. در مدرسه 250 نفری ما حدود 50 دانش آموز فقط اومدن مدرسه و در ضمن در بدو ورود به مدرسه هم همه رو میگردن. همین تعداد از بچه ها هم به شدت وحشت زده هستن و هی سوال میکنن که داره چه اتفاقی میفته. یک جا حتی شنیدیم که در یک مدرسه بچه ها وقتی بوی رو حس کردن و خواستن از کلاس بیرون برون، مدیر جلوی اونا رو گرفت و در کلاس رو بست و گفته هیچی نیست، اما در نهایت همین بچه ها به بیمارستان منتقل شدن. ما حتی خبر داریم که 3 تا از این بچه ها دچار عوارض طولانی مدت شدن که گفته میشه به تهران منتقل شدن.
با تداوم مسمومیت ها و شرایط بحرانی اما فرماندار قم میگوید نتیجه پیگیری مجموعه نهادها نشان میدهد که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است و وجود ندارد. فرمانده قم همچنین تاکید کرد که تیمهایی از سپاه هم برای رصد و پایش پا در میان گذاشتند، اما بجز یک مورد تمام آزمایش و نمونه برداری ها منفی بوده است. این در حالی است که بر اساس گفته های یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم، اطلاعات سپاه در جریان این مسمومیت ها قرار دارد.
چند روز پیش صبح زود از اطلاعات به بیمارستان ما، همون بیمارستان ولیعصر قم، زنگ زدن و خبر دادن که آماده باشید که 4 مدرسه ممکنه مشکلی پیش بیاد براشون، دانش آموزان به اینجا منتقل میشن. یعنی قبل از اتفاق هشدار داده بودن.
در کنار مقام‌های انتظامی و امنیتی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بهرام عین‌اللهی نیز در صدد ترسیم فضایی عادی است. او موضوع را سطحی می‌خواند و می‌گوید جای هیچ نگرانی نیست، مسمومیت‌ها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست. اما این عادی جلوه دادن ماجرا در این هفته ها پاسخگوی شرایط نیست. داستان سریالی مسمومیت دانش آموزان به یک پرونده مرموز تبدیل شده است. سوال های بی پاسخ بسیار درباره حوادثی که پیشتر 2 نماینده مجلس از شهر قم گفته بودند، دیگر شکی باقی نمانده که ریشه امنیتی دارد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس قم که این روزها به تهران هم رسیده. اما یکی از اخبار مهم این روزها بحث استقرار در کوهرنگ هستش. پس از بارش شدید و بی سابقه برف، وضعیت کوهرنگ بسیار اضطراری بغرنج هستش. بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری در زیر برف، ارتفاع برف تا جایی 6 متر، جایی که بهمن آمده تا 20 متر هم رسیده. شهباز اکبری فرماندار کوهرنگ از قطعی برق اونجا صحبت کرده، 40 نقطه برق نداره، آب نداره. و اینکه وزیر کشورم که به این منطقه سیستان مراجعه کرده، به کوهرنگ سر زده و گفته مردم در اونجا نان و آرد ندارن، مردم در خانه های خودشون گرفتارن، اون منطقه خونه هاش خشتی هستش، گلی هستش و در نتیجه مردم در اونجا گرفتار شدن. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه با رادیو فردا بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.
موسیقی.